فکر این هستن با توجه به ابزارهای مالیاتی جدید و عرض کردم گذار از سیستم سنتی به مدرنی که به یک باره در حال اجرا هست، به همین خاطر سعی کردن که ریسک های سیستماتیک خودشون رو کاهش بدن و سعی میکنن که سرمایه خودشون رو تا کشورهای همجوار کشوران به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس انتقال بدن. یعنی چرخ تولیدی که داره اینجا کار میکنه، تولیدش برمدار هست، سرمایه گذار میخواد که این سرمایه رو و اون خط تولیدش رو انتقال بده به کشورهای دیگه. این زنگ خطر بسیار بسیار بزرگی برای اقتصاد ما خواهد بود، چون اگر در میان مدت این برنامه حتی به صورت آهسته آهسته ادامه پیدا بکنه و ما بخواییم جایگزین بکنیم چنین برنامه های تولیدی در کشور، ممکنه دچار خسران و زیانهای بسیار بسیار بزرگی در کشورمون باشه.
آقای دکتر سعیدیان، ما قطعا به جز این مواردی که شما فرمودید که همه موارد درست و اصولی هست، باید حالا به صورت بلند مدت سرمایه های مردمی رو هم وارد چرخه اقتصاد ملی بکنیم. این وارد شدن سرمایه های ملی وارد چرخه اقتصاد میتونه اول سودش به سمت خود مردم باشه و البته به چرخش در آوردن چرخهای اقتصادی کشور. برای این مسئله هم راهکارهایی دارید؟ بفرمایید، البته کوتاه.
ببینید، برای اینکه ما بتونیم مردم رو مشارکت بدیم در امور تولیدی،
بله،
مهمترین مسئله ای که باید ایجاد بکنیم امنیت سرمایه گذاری. البته بنده اینو اضافه میکنم در خلال صحبتام که دولت موظف نیست 100% سرمایه گذاری کسی که میخواد کار تولیدی انجام بده یا هر کاری که میخواد انجام بده رو بخواد تضمین بکنه، هرگز چنین چیزی نیست.
ولی یک تضمین نسبی به هر حال لازم هست.
دقیقاً، برخی از ریسک های سیستماتیک رو دولت ها میتونن کاهش بدن، پوشش بدن و سرمایه گذار به همین لحاظ میتونه تشویق بشه که سرمایه خودش رو به سمت کارهای تولیدی سوق بده. یه نکته من اشاره میکنم اگر وقت داشته باشم در حد یک دقیقه.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، بعد از اینکه بانک مرکزی به ریاست آقای فرزین شروع کردن به انتشار گواهی اوراق، که حالا کار درستی بود به لحاظ ابزارهای پولی و مالی، قطعا از ابزارهای پولی و مالی صحیح استفاده کرد بانک مرکزی و من سهه میذارم از نگاه علمی به این موضوع، در زمان کنونی نرخ تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها یا حتی کسب و کارهای خود بین 30-40% شد. یعنی اگر بنگاه اقتصادی الان بخواد تامین مالی بکنه، این نرخ تامین مالی درش بین 30-40% آب می‌کنه.
بله.
بنابراین یکی از ریسک‌هایی که تولید کننده در کشور ما خواهد داشت این نرخ بسیار بالا هست. یعنی نرخ تامین مالی با توجه به نرخ تورم، با توجه به نرخ تولید، یکی از بزرگترین ریسک هایی هست که تامین کننده و تولید کننده در داخل کشور میتونه با اون مواجه باشه. و خب طی سالیان متمادی هم دیدیم پول به جایی که بیاد و در کارهای تولیدی چرخش پیدا بکنه میومد و در بازارهای موازی و یا سفت بازی استفاده میشه. جمله آخرم رو بگم، البته من در این مورد که گفتم مردم در پول خودشون رو توی این بازارهای سفت بازی یا بازارهای موازی میبردن، گریز مهمتری میزنم به این که برخی از بانکهای خصوصی، اسم نمیارم، برخی از بانکهای خصوصی کشور ما با ایجاد زیرمجموعهای مختلف در داخل، عرض کنم که اون شبکه خودشون، اومدن و این رو نهادینه کردن. البته بانک مرکزی اومده تا یه حدی با تدوین برنامه جدید بانک مرکزی و قانون جدید جلوی این کارها رو سعی میکنه بگیره، ولی مهمترین مسئله این بود که بانکهای کشور متاسفانه دامن زدن به جدی که مردم
بله.
بخوان به جای سرمایه گذاری در محور تولید بیان و به سمت بازارهای موازی بیرن. منظورم از بانک‌ها، بانک‌های خصوصی بود.
درسته. بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعیدیان. این بحث بحث گسترده‌ای هست. انشاءالله سعی می‌کنیم که در مباحثی دیگر بیشتر بهش بپردازیم، اما تا همین مقداری هم که شما توضیح دادید روشنگری شد برای دوستانمون در برنامه گفتگوی بهاری. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و ویژه برنامه گفتگوی بهاری هست. موضوع امروز ما اتحاده. ازتون پرسیدیم شنیدین که میگن یک دست صدا نداره؟ طعم اتحاد رو شما در زندگی شخصی، فردی و اجتماعیتون کجا دیدید؟ 30,000 10,35 شماره پیامک ماست و 2265-2285 هم تلفن ماست. آقای نوری هم برامون نوشتند آرزوی سلامت داریم برای همه دوستان. نوشتن اتحاد و همبستگی نمود قدرت و همدلیه و پاسداشت فرهنگ صحیح یک جامعه سالم و سلامت محور. درود بر شما آقای نوری. اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه گفتگوی بهاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعت و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
بله انشالله در این پویش هم شرکت خواهید کرد. اما بریم به سراغ حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، تا درباره برنامه ها و مناسبت هایی که در 12 فروردین قرار برگزار بشه امروز ازشون بپرسیم. حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمودی خدمتتون سلام عرض میکنم. طاعتتون قبول و گرامی میداریم 12 فروردین روز اتحاد همه ی ملت ایران رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه ی شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم و گرامی میدارم این روز بزرگ رو و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ایام مبارک ماه رمضان.
درود
بر شما. خدمت جناب عالی هستم.
ارادتمندیم. یک پویش رو همکارانم میان برنامه کوتاهش رو پخش کردن که مردم انشالله شرکت بکنن در پویش 12 فروردین با محوریت مردم سالاری دینی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. این مردم سالاری دینی در حقیقت نماد واقعی اتحاد مردم ماست. برمیگرده به 22 بهمن 57، برمیگرده به 12 فروردین 58 و همچنان خدا رو شکر بعد از 40 و اندی سال همچنان ادامه داره. راجع به برنامه ها بفرمایید و اتفاق اتفاقاتی که در این روز خواهد افتاد.
بله، همونطور که اشاره فرمودید به خوبی، روز 12 فروردین از روزهای بزرگ تقویم انقلاب هست که مردم عزیز ما با شرکتی در انتخابات با رأی بالای 98% رأی آری دادن به جمهوری اسلامی و این نظام سیاسی رو انتخاب کردن و به تعبیری یک عید رو برای ملت ایران رقم زدن که مقام معظم رهبری از این روز به عنوان عید ملت ایران یاد می‌کنند
و این هوشمندی حضرت امام رو میرسونن. با اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت قرار بود که بعد از حکومت ستم شاهی بیاد، اما تعیین نوع حکومت رو آقای محمودی حضرت امام خدا رحمتشون کنه بر عهده مردم گذاشتن. این نشان دهنده مردم سالاری دینی ما هست.
بله همینطوره. حضرت امام با اینکه واقعا مردم ایشون رو قبول داشتن،
بله،
ذره تردید در نظام سیاسی که ایشون داشت در واقع نداشت این موضوع، ولی حضرت امام اصرار داشتن که اون چه که انتخاب میشه با رأی مردم
باشه. بله،
این جمهوریت، این نظام مقدس جمهوری اسلامی که حضرت امام بهش عنایت داشتن حاکی از اون نگاه هم الهی ایشونه، چون بالاخره ما در نظام سیاسی تعالیم دینیمون دستوراتی داره که بالاخره اگر ما مردم یک نظامی رو نپذیرند بالاخره این نظام موفق نخواهد بود.
همینطوره،
باید مردم کنار یک حاکم اسلامی باشند و این نگاه دینی ماست و بدیهی است اگر درست عمل بشه و درست واقعیت مردم منتقل بشه یقینا مردم کنار این نظام دینی خواهند بود، کما اینکه این رأی بالای مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی حاکی از اون گرایش فطری مردم داره و از طرفی هم نگاه الهی و دینی و اعتقادی مردم که حضرت امام با همین باور تأکید برگزاری انتخابات داشتن.
بله،
و مردم آمدن و رأی دادن و الحمدلله این نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفت و امروز ما داریم از عظمت او و از در واقع این پدیده الهی و این نظام سیاسی محکم و استوار یاد میکنیم و گرامی میداریم این روز بزرگ رو. بدیهی است که باید به هر شکل ممکن این واقعیت به نسل حاضر منتقل بشه. بالاخره ما امروز با نسلی مواجه هستیم که اینها اون روز رو نبودن، ندیدن، شاید خیلی اون واقعیت ها براشون درست تبیین نشده و ما باید به شکل‌های مختلف واقعیت‌های موجود رو به این نظام منتقل کنیم، کما اینکه همین پویش‌ها و برنامه‌های فرهنگی که برگزار میشه اینا یک از هدفش همینه که در واقع ما بیاریم و اون اهمیت این روز رو و واقعیت این روز رو به نسل حاضر و نسل‌های آینده منتقل بکنیم که بالاخره این نظام قدس جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار به معنای واقعیه که مردم درش نقش جدی دارن، مردم تعیین کنندن و در کنار مردم و توجه به نگاه مردم اسلامیت نظام در چارچوب از خونم که اعتقادات دینی که مردم ما مردم مسلمان هستن، مردم پیرو مکتب اهل بیت هستن، این جمهوریت و اسلامیت رو باید ما هم حفظش کنیم هم واقعیتش رو به نسل حاضر و نسل‌های آینده منتقل بکنیم. به یکی از فلسفه‌های بزرگ داشته روز دوازده فروردین همینه که در واقع ما اگر مراسمی برگزار می‌کنیم، پویشی برگزار می‌کنیم، اگر رسانه‌ها و صاحبان قلم و بیان ورودی پیدا می‌کنن به خاطر همین واقعیته که باید ما از این سرمایه بزرگ به خوبی پاسداری و حراست بکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از صحبتاتون. جناب آقای محمودی، مراسم امروز رو هم می‌فرمایید؟
بله، امروز ما در سراسر کشور مراسم ویژه خواهیم داشت. خب ما هر سال مراسم‌های با نشاط و در واقع توأم با جشن داشتیم. خب امسال به خاطر تقارن امروز با لیالی قدر و ایام شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام ملاحظاتی رو داشته باشیم و از طرفی هم فرصت بسیار خوبی رو ما امسال داریم به برکت شب‌های قدر.
بله،
در واقع ما مراسم رو برای مردم می‌خوایم و جمهوری اسلامی مال مردم هست و شب‌های قدر بهترین فرصتی است که متن مردم اجتماع میکنن، اجتماعات با شکوه مردم در مساجد، در تکایا، در بقای متبرکه یک فرصت استثنایی رو ایجاد کرده. لذا اون چه که امروز ما دنبال میکنیم استفاده از مراسم و برنامه هایی است که چه امروز ظهر و چه به ویژه امشب که شب احیا هست و شب 21 ماه مبارک رمضان بهترین و مهمترین اجتماعات ما شکل میگیره، استفاده از این فرصت هاست که خطبای ما، مدعوان اهل بیت و همه دستاندرکاران مراسم به نوعی به موضوع 12 فروردین به عنوان یک رخداد ارزشمند نظام قطب جمهوری اسلامی که استمرار تفکر نظام علوی است. ما بالاخره اگر امروز این نظام مقدس جمهوری اسلامی رو داریم و با تمام وجود ازش دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، به خاطر این است که بالاخره این نظام مقدس جمهوری اسلامی ریشش برمیگرده به اون تفکر قدیر، اعتقاد به ولایت و امامت و در واقع حکومت علوی. لذا امشب در مراسم و محافلی که برگزار بشه به نوعی به موضوع 12 فروردین پرداخته میشه و در قالب تبیینی، در قالب روشنگری، در قالب پاسخ به شبهاتی که بالاخره ممکنه در فضاهای مجازی علیه مطرح بکنن، این فرصت بسیار خوبی است که امشب ما و امروز در اختیار داریم و انشاءالله با محتواهایی که وجود داره از این فرصت ها استفاده خواهد شد. در تهران هم ما مراسم و برنامه های فراوانی رو داریم، چه در مصلای امام، چه در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، چه در بقای متبرکه که قطعا به موضوع پرداخته خواهد شد. اما مراسم محوری امشب در حرم مطهر حضرت امام رضا تعالی علیه که معمار کبیر انقلاب بودن، بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن و ما به لطف الهی هرچه داریم به برکت وجود این بزرگ مرد، لذا امشب از ساعت 23 در حرم مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مراسم احیا خواهد بود و در این مراسم به موضوع 12 فروردین توجه ویژه خواهد شد و سخنران این مراسم هم که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و انشاءالله قطعا مراسم با شکوهی رو ما در حرم مطهر از امام
پس همینجا از مردم عزیزمون دعوت میکنیم که هم در مراسم احیا شرکت کنن، هم در مراسمی که به مناسبت 12 فروردین در حرم مطهر امام راحل خواهد بود.
همینطوره، متشکریم از شما. مردم عزیزمون هر کجا هستن اولاً دعا کنن برای پیروزی اسلام، برای پیروزی مردم مظلوم غزه، برای اقتدار و ضعف نظام اسلامی و همیشالله از دانی که زمینه حضور هست در حرم استقام، انشاءالله هم حرم و مرقد مطهر آقا را زیارت کنن و هم در این مراسم حضور هم
بزن. متشکریم از شما جناب آقای محمودی، حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. با هاتون خداحافظی میکنم، از شما التماس دعا داریم.
از شما و همکاران محترمتون صمیمانه تشکر میکنم. بندم ملتمس دعای خیر شما و همه شنوندگان عزیز هستم. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعت و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
اینجا رادیو گفتگو هست و ویژه برنامه گفتگوی بهاری. امروز داریم راجع به اتحاد باهاتون صحبت میکنیم و ازتون پرسیدیم که طعم اتحاد رو کجا چشیدید. 30-10-35-22-65-22-85 پلهای ارتباطی پیامکی و تلفنی بین ما و شما. آقای حمیدرضا نعمت‌اللهی از کنگان گفتن که امام همیشه در سخنرانی‌هاشون به وحدت کلمه و اتحاد مردم تأکید داشتن و همین وحدت مردم رو به ارمغان جمهوری اسلامی رسوند.
با سلام، خواستم بگم که به اتفاق میتوان جهان گرفت. وقتی که ما اتحاد داشته باشیم هیچ کس به ما نمیتواند صدمه برساند. با تشکر، دهستانی هستم از مشهد.
بله، به اتفاق جهانی توان گرفت. آقای حجت الله خسروی از شیراز گفتن که این نصیحت رو مادرم همیشه به من و برادرام میگفت که شما باید پشت هم باشید، متحد باشید و این کار باعث پیروزی در کارهاتون میشه. من و برادرام این گفته مادرمون رو سرلوحه کارمون قرار دادیم و هیچ وقت هم از این وحدت بدی ندیدیم.
به نام خدا، جلالی هستم. در مورد اتحاد، موضوع برنامه که اتحاد هستش، ایرانی ها تو هر مسئلهی نشون دادن که با همدیگه اتحاد دارن و به کمک همدیگه هر جایی رو که بخوان آباد میکنن.
۹۱۹-55-86 که اسمشون رو ننوشتن، یه بیت شعر برامون فرستادن. گفتن چشم بصیرت گشا، خلقت عالم ببین، در این بین این گلستان به باش و به گزین.
سلام بر شنوندگان عزیز. اتحاد و وحدت کلمه رو میشه از سخنان حضرت امام خمینی برداشت کرد و مردم با اتحاد خودشون تونستن جمهوری اسلامی ایران رو برقرار کنن و امیدوارم که همیشه با اتحاد خود مردم در ایران متحد همدیگه باشن.
دوست دیگری نوشتن جایی که اتحاد و همدلی باشه شکست بی‌معناست. با اتحاد و همدلی میتونیم بالاترین قله ها رو فتح کنیم و شاهد پیروزی و بهفرزی باشیم. روزتون خوش و اتحادتون استوار. یاسین سلیمی هم نوشته اتحاد و همدلی به نظر من یعنی این که همه ی افراد یک گروه برای رسیدن به هدف مشترک با هم یکی بشن، با هم همکاری کنن تا هدفشون محقق بشه. ما در برنامه گفتگوی بهاری بخش‌های مختلفی رو هر روز تقدیمتون کردیم. از یک روز قبل از شروع تعطیلات همراه شما بودیم، 29 اسفند، و انشاءالله تا پایان تعطیلات یعنی فردا 13 فروردین هم همراه و همدل شما خواهیم بود. یاسمینا نیکسیما هم هر روز خبرهای پزشکی رو به سمع شما رسوند از ماه‌های مختلف سال 1402. امروز ببینیم که میخواد بره سراغ کدوم ماه. فکر کنم دیگه ماه 12 باشه دیگه، درسته یاسمینا؟ سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم آدابی و هموطنانمون. سلامت باشید و هموطنان و همراهانمون در گفتگوی بهاری. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بله، ما یک به یک از 29 اسفند رویدادهای پزشکی سال گذشته رو قدم به قدم بررسی کردیم.
بله.
و ماه 12 سال رو در آخرین روز در واقع سال گذشته با هم در واقع بررسیشون کردیم. امروز به مناسبت روز بزرگ جمهوری اسلامی ایران و نزدیک شدن به روز ملی فناوری هسته‌ای با هم سری میزنیم به دستاوردهای کشورمون در عرصه فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی.
به به، بفرمایید.
سلامت باشید. اما در واقع ما در این حوزه بیشترین تمرکز رو بر روی تشخیص و درمان سرطان داشتیم و خب نتایج چشمگیری هم حاصل شده. اولین دستاوردی که بهش میپردازیم در واقع طراحی و ساخت پلاسمای سرد هستش. پلاسمای سرد که به خاطر اعمال اختلاف پتانسیل بالا به جریان گازی بی‌اثر مثل هلیوم تشکیل میشه و نسبت به پلاسماهای دیگه که فاز چهارم ماده هست افزایش دما نداره، کشور ما موفق به طراحی و ساخت این نوع پلاسما شد.
بله.
که با هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی باعث کاهش درد و رنج بیماران میشه و خب حالا نه تنها بر روی این بیماری کارایش رو نشون داده، بلکه نتایج امیدبخشی رو هم بر روی درمان زخم مثل زخم‌های دیابتی در واقع از خودش نشون داده و باعث کمک به کشورمون شده. اما خبر بعدی یا هم که میخواییم بگیم مربوط به دستاورد بزرگ تولید کیت رادیو داروی پنتاگزی فور هست. داروهایی که نشاندار شده و حاوی رادیو اکتیف هستن رو رادیو دارو میگن که انرژی از خودش ساطع میکنه و با تزریقشون با استفاده از آشکارسازها میاد محل بیماری رو به ما نشون میده و خب محققان و دانشمندان پرتلاش کشورمون تونستن با در واقع رادیو داروی گالیوم 68 و گالیوم 68 کاپی این رو طراحی کنن برای تشخیص 28 نوع سرطان سربالعلاج.
بله
که به جامعه پزشکی رو ارائه بدن برای تشخیص زود هنگام بیماری و نجات جان هموطنان ایران عزیزمون. اما در آخر هم در واقع یک خبر چشمگیر رو در این حوزه داریم، اون هم باز در خصوص رادیو داروها هستش که ما با تولید 3 رادیو دارو که به خاطر نیمه عمر کوتاهشون وارداتشون بسیار سخت بود و هزینه بالایی برای کشورمون داشت، کشور ما با تلاش پژوهشگرانش برای اولین بار موفق به ساختشون شد که نه تنها ما رو به خود کفایی رسوند، حتی در واقع به صدر جدول کشورهای شاخص در این حوزه رسیدیم. که خب این رادیو داروها اولیشون مثل 64 DOTAPAT بودن برای تصویر برداری تومورهایی با منشأ نوروندوکرین که تومورهای نادری هستن در غده های بالای کلیه، غده های ادراری که حتی آزمایشات بالینی موفقیت آمیزی هم داشته. رادیو داروی مثل 64 PSMA هستش برای تشخیص و درمان سرطان شایع در آقایان، سرطان پروستات متاستاتیک هستش که کشور ما رو حتی وارد کشورهای محدود تولید کننده رادیو دارو در دنیا کرد. و در آخر هم لوتتیوم 117 CXCR4 رو داشتیم که در تشخیص در واقع تومورهای مغزی و متاستازش کمک کننده است. این در واقع دستاوردهای بزرگ کشورمون در سال گذشته در روز ملی فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی بود و ما به زودی زود شاهد این روز در سال 1403 هستیم و شاهد درخشش‌های بزرگتری هم خواهیم بود. اما امسال ما به مناسبت 50 سالگی انرژی اتمی اولین کنفرانس بین المللی در این حوزه رو هم خواهیم داشت.
بله.
در حضور مقامات خارجی که انشالله درخشش کشورمون رو در سطح جهانی نشون بدیم.
بسیار عالی. این پیشرفت های حوزه پزشکی میتونه باعث افتخار ما باشه و اگر یادت باشه
بله.
چند روز گذشته هم گفتیم، با هم صحبت کردیم که ما در حوزه پیشرفت های پزشکی در دنیا حرفی برای گفتن داریم، جز مقام های برتر و رتبه های برتریم، در خاورمیانه که رتبه های 1 و 2 رو در کسب کردیم در این
بله
حوزه
دقیقا.
ها و همین باعث شده ما. که بله و همین باعث شده که گردشگران سلامتی از کشورهای اطراف و به خصوص از کشورهای منطقه برای درمانشون وارد کشور ما بشن.
بله دقیقا.
خیلی متشکرم یاسمینا از تو و با تو خدافظی میکنم تا فردا که آخرین روز برنامه است.
فعلا خدا نگهدارت.
باشه.